ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. شب شنبه شما بخیر شنوندگان رادیو فردا. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما هستم در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو از وقایع امروز و جنگی که حماس علیه اسرائیل آغاز کرده. پیش از هر گزارشی اما خبرها رو بشنویم همراه با کیان معنوی که اینجا در استودیو همراه ماست. کیان درود بر تو.
درود بر تو رویا. مقامات رسمی در اسرائیل اعلام کردند در حملات گسترده روز شنبه از سوی ستیزه‌جویان حماس به اسرائیل حداقل 200 نفر کشته شدند. به گزارش سازمان خدمات نجات در اسرائیل زاکا، در حملات حماس حداقل 1000 نفر مصدوم و مجروح شدند. در همین حال ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل در سراسر خاک این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده. او احتمال داد که رویدادهای امنیتی دیگری در شهرهای این کشور روی دهد. رسانه‌های اسرائیل به احتمال وقوع حملات امنیتی در شهرها و همچنین به احتمال اقدامات اعتراضی از سوی شهروندان عرب تابع اسرائیل اشاره کردند. سازمان حماس عرب ساکن اسرائیل را به خیزش فراخوانده است. همزمان با حمله حماس به شهرهای اسرائیل، خبرگزاری تسنیم روز شنبه از برگزاری رسمایش گردانهای موسوم به یگان ویژه فاتحین در تهران خبر داد. بر اساس این گزارش در این رسمایش تمرینهای دفاعی امنیتی و ضد تروریستی در محیطهای مختلف شهری توسط گردانهای فاتحین اجرا شده. به گفته سخنگوی این رسمایش عملیات واکنش سریع در شرایط متفاوت آب و هوایی با هدف انتقال سریع گردانهای فاتحین به مناطق عملیاتی تمرین خواهد شد. یگان ویژه فاتحین یکی از سازمانهای زیر مجموعه سپاه پاسداران است که علاوه بر مشارکت فعال در جنگ داخلی سوریه در سرکوب اعتراضهای سراسری سال گذشته در ایران هم حضور فعالی داشت. در ادامه خبرها در همین ارتباط به گفته دیپلمات‌ها شورای امنیت سازمان ملل روز یکشنبه در مورد حمله شبه نظامیان حماس به اسرائیل تشکیل جلسه می‌دهد. به گزارش رویترز استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل در بیانیه اعلام کرد که آنتونی گوترش دبیر کل این سازمان ضمن محکوم کردن حمله حماس به اسرائیل خواستار تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش جنگ شده است. رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و شمار دیگری از متحدین غربی اسرائیل از این کشور در برابر حملات حماس حمایت قاطع کردند. از سوی دیگر شماری از مقامات و گروه‌های نزدیک به حکومت در ایران از حملات حماس حمایت کردند. ایالات متحده این حملات را به اسرائیل به شدت محکوم کرده. و اینکه جوزف بورل در خبر جداگانه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در بیانیه‌ای تایید کرده که سه کشور اروپایی طرف برجام قصد ندارند محدودیت‌ها علیه ایران را که قرار بود به زودی منقضی شود لغو کنند. رویا،
سپاس از کیان معنوی برای روایت آخرین اخبار از ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، موج دوم حملات راکتی حماس از غزه به اسرائیل. شبه نظامیان حماس مدعی شدند این بار با 150 راکت به اسرائیل حمله کردند. تفاوت این حمله با حملات پیشین حماس به اسرائیل، حماس تا چه اندازه در هماهنگی با اهداف جمهوری اسلامی در منطقه دست به این حمله زده است؟
این به نفع ایران هم بوده. در واقع هدف ایران در دراز مدت این هستش که نه تنها از غزه بلکه حتی از جنوب لبنان هم بتونه اسرائیل رو تحت فشار قرار بده.
و کشورهای منطقه نگران گسترش و ادامه جنگ. چند کشور خواستار خیشتنداری حماس و اسرائیل شدند.
با حمله‌ای که حماس انجام داده عملاً قدرت بازدارندگی اسرائیل دست کم به طور موقت از بین رفته، اسرائیل از لحاظ راهبردی نیاز داره حملات بسیار گسترده و وسیع انجام بده تا بتونه اون بازدارندگی رو احیا بکنه.
برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. خب همانطور که در خبرها شنیدید، در موج دوم حملات راکتی از غزه علیه شهرهای مختلف اسرائیل، شماری از شهرهای نزدیک به مرز غزه تا شهرهای در مرکز اسرائیل که در فاصله 70 کیلومتری از غزه هستند هم هدف قرار گرفتند. خانم فرنوش رام همکارم از اسرائیل همراه ماست. درود میگم بر شما خانم رام و صدای شما رو داریم برای اینکه بشنویم آخرین خبرهای جنگ امروز رو.
با درود به شما و همه شنوندگان، بله الان ما به روز اول این جنگ رو پشت سر گذاشتیم. نبردی که به نظر میاد که در روستا و هیچ بعید نیست که در هفته های بعد از اون هم ادامه پیدا بکنه، به گسترش بیابه و به شدت سنگین بشه. ما الان شاهد هستیم که در این ساعت حماس حملات راکتی پیاپی رو متوجه شهرهای مختلف اسرائیل کرده. فعلاً از اون شهر و شهرک‌های نزدیک به نوار غزه حملات در جریان هست تا برسه به تقریباً اون شهرک‌هایی که اقمار تل‌آویو هستند در مرکز اسرائیل. ما داریم از این فاصله بین 80 تا حتی 85 کیلومتری از مرز غزه صحبت می‌کنیم. به موازات اون نیروی هوایی اسرائیل بمباران‌های بسیار سنگینی رو در غزه داره در این ساعت ادامه میده تا بتونه که هرچه بیشتر نیروهای حماس و اصولاً بخشی از مردم غزه رو در یک حالتی قرار بده که اون حس پیروزی و غروری رو که در روز اول جنگ داشتن از بین ببره. رسانه های اسرائیل در ساعت اخیر گزارش‌های سخت رو دارن منتشر میکنن از ابعاد واقعی رخدادهایی که امروز دیده. از جمله صدها تن از جوانان اسرائیلی دیشب در یک کنسرت بزرگ در جنگل‌های نزدیک مرز غزه شرکت کردند و به محض اینکه شبه نظامیان حماس وارد میشن و این جوانان رو تو اون جنگل و دشت و بیشه ها میبینن، اونها رو به رگبار گلوله میبندن و الان معلوم شده که شمار زیادی از صدها کشته اسرائیلی این جوانان در اون کنسرت بودن و برخی از اونها رو هم نیروهای حماس به غزه رو بودن، برخی هاشون زندن و حتی تونستن جسد برخی از اسرائیلی ها رو هم با خودشون ببرن. بنابراین دولت اسرائیل یک کابینه اضطراری و نشست های پیاپی ارزیابی برگزار کرده و کاملا همه چی در جنگ قوطه ور شده.
خانم رام، اشاره کردید به وضعیتی که در کنسرت پیش آمده و جوانانی که کشته شدند. آمار دقیقی از میزان تلفات وجود داره؟
ما فقط داریم به آمار رسانه ها استناد میکنیم. در واقع خبرنگاران زیادی از رسانه ها از آمار دقیق اطلاع دارن ولی این اجازه رو ندارن که اینا رو مستقیما اعلام بکنن. سخنگوی ارتش پیاپی تاکید میکنه که بله تلفات بسیار سنگینه، تلفات هولناکه. حتی سخنگوی ارتش به مردم گفت آماده باشید که ارقامی که میشنوید واقعا شما رو گیج بکنه، ولی ما موظف هستیم که تمامی بررسی های لازم رو انجام بدیم و بعدا به صورت دقیق و جامع و درست بیم این ارقام رو بگیم. آنچه که فعلا رسانه ها میگویند کشته های حتی بین 250 نفر و بالاتره و تعداد زخمی هایی که حتی گفته میشه جراحات بسیار شدید دارن بالای 1100 نفر در طرف فلسطینی. ما داریم از حدود 200 تا 250 فلسطینی کشته شده در بمباران ها صحبت میکنیم. ده ها تن از همون شبه نظامیان حماس هم که امروز وارد اسرائیل شدن هم زنده دستگیر شدن، هم یه عده‌شون کشته شدن و تعداد مجروحین در طرف غزه هم داره بالای 2000 نفر میشه.
خانم رام، وزیر امنیت ملی وضعیت اضطراری در سراسر اسرائیل اعلام کرده، وضعیت امنیتی کشورهای همسایه چگونه است؟
در اسرائیل اولا به این معنی است که بسیاری از فعالیت ها متوجه جنگ خواهد بود. وزیران و سیاستمدارانی آمدن گفتن وضعیت اضطراری کافی نیست، از نظر قانونی و حقوقی شما باید وضعیت کاملا جنگی اعلام بکنه که همه کوشش ها مدیوف به جنگ بشه. در کشورهای همسایه ما میبینیم مصر، عبدالفتاح سیسی و جمهوری مصر نخستین رهبری بود که نیروهای امنیتی و ارتش مصر فرمان آماده باش داده. در اردن که در واقع حدود 70% از مردمش فلسطینی هستند، اونجا هم سطح هوشیاری نیروهای امنیتی و ارتش بسیار بالا رفته، چون تمام این رویدادها روی تمامی کشورهای منطقه اثر میذاره. حتی عربستان، امارات متحده عربی، قطر و کشورهای دیگه همه هوشیار و مراقب هستند و تماسایی بین رهبران و مقامات این کشورها در ساعات اخیر در جریان بوده. مهمتر از همه اونها لبنانه. اسرائیل منتظره که اگر حزب الله هم بخواد وارد این کشاکش جنگی بشه، لبنان رو هم آماده حملات هوایی خودش قرار بده تا حزب الله رو از ورود به این صحنه باز بده.
سپاسگزارم از فرنوش رام همکارم که آخرین خبرها رو از وضعیت اسرائیل برای ما روایت کرد. اما همانطور که گفته شد، کشورهای همسایه و کشورهای خلیج فارس نگران گسترش این جنگ به خاورمیانه و بزرگتر شدن این ابعاد این جنگ هستند. گفتگوی داشتم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک، و از این نگرانی کشورهای همسایه پرسیدم.
کشورهای منطقه، این چهار کشور، متناسب با واقعیات میدانی در این جنگ بین اسرائیل و حماس سعی میکنن که موضع‌گیری بکنن. نگاه کلان اونها این هستش که درگیری فراتر از این نره و یک جنگ منطقه بزرگ شکل نگیره. این موضع اصولی این کشورها هست، با توجه به اینکه برخی از این کشورها هم در روند عادی سازی روابط با اسرائیل قرار دارن، مشخصا عربستان و اسرائیل در این روند عادی سازی روابط قرار دارن. کمان که در برخی از نمونه های درگیری پیشین بین اسرائیل و برخی از این گروه های فلسطینی، گاه قطر میانجیگری کرده و مصر میانجیگری کرده، ولی به باور من سعی میکنن که در طی 48 ساعت و 72 ساعت آینده تحولات رو بررسی بکنن. واقعیت این هست که اسرائیل در یک نبرد جدی با یک چالش جدی روبرو هست، چون با حمله‌ای که حماس انجام داده، عملاً قدرت بازدارندگی اسرائیل دست کم به طور موقت از بین رفته. اسرائیل از لحاظ راهبردی نیاز داره حملات بسیار گسترده و وسیع انجام بده تا بتونه اون بازدارندگی رو به طور موقت احیا بکنه یا نزدیک به این ایجاد بازدارندگی بشه. به خاطر همین فکر نمی‌کنم که این مسئله در کوتاه مدت نتیجه بده، یعنی منظورم این میانجیگری هست، ولی باید ببینیم که تحولات در داخل میدان جنگ بین اسرائیل و گروه‌های فلسطینی اینجا مشخصا حماس به چه شکل رقم خواهد خورد و اسرائیل اهداف خودش رو چگونه پیش
ببره. آقای اشاره کردید که به هر حال این کشورها نگاه کلان دارن به اینکه درگیری و جنگ منطقه‌ای نشه و بزرگتر نشه. فکر می‌کنید برای رسیدن به این خواست و نگاه این کشورها چه ابزارهایی دارن که مانع از یک جنگ تمام عیار در منطقه بشن؟
یک مقدار شرایط برای این کشورها به نظر من سخت هستش که بتونن در کوتاه مدت به این هدف برسن. کوتاه مدت منظورم 48 ساعت آینده، 72 ساعت آینده یا چند روز آینده هستش، چون چالش بسیار بزرگی رو اسرائیل باهاش روبرو هستش. به نظر میرسه که یک عزم و اراده‌ای در اسرائیل وجود داره در بین دولت نتانیاهو که پاسخی که به حماس داده بشه پاسخی بسیار قاطع و سهمگین باشه. به خاطر همین فکر میکنم که اسرائیل تا اون اهداف خودش رو دست کم در کوتاه مدت در برابر حماس برای احیای بازدارندگی نرسیده، این تلاش های میانجیگرانه قطر و ترکیه به احتمال زیاد در کوتاه مدت نتیجه نخواهد داد، ولی ممکنه در میان مدت و دراز مدت نتیجه بده.
یعنی آقای همزمان با تحولاتی که وجود داره، یعنی هم خواست فلسطین برای ادامه جنگ، هم نیروهایی که در منطقه وجود دارن مثل حزب الله لبنان، هم داخل اسرائیل گروهایی که هستن و به قول شما دنبال پاسخ قاطع هستن، فکر میکنید آینده این جنگ چگونه خواهد بود؟
واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم، منطقه خاورمیانه در یک وضعیت بسیار خطرناک قرار داره. پتانسیل اینکه این نبرد منطقه بشه وجود داره، ولی من فکر میکنم حتی خود اسرائیل و حتی حماس هم به صورت اصولی تمایلی ندارن که وارد یک جنگ تمام عیار منطقه بزرگ بشن، به گونه که حزب الله دخیل بشه یا حتی جمهوری اسلامی. ولی کاری که حماس کرده به نوعی به نظر من یک حمله است که به اصطلاح بزن در رو بوده، سعی کرده که به نوعی سابوتاژ بکنه اون روند عادی‌سازی روابط بین عربستان و اسرائیل در میان مدت و دراز مدت، به نوعی توپ رو انداخته در زمین اسرائیل. اسرائیل با این چالش مواجه کرده که برای اینکه پاسخ بخواد بده به حماس، مجبور هست اسرائیل از نقطه نظر راهبردی واکنشش بسیار مهیب و سهمگین باشه. ولی در این حال اسرائیل به خوبی میدونه که اگر بخواد واکنش بسیار سهمگین و جدی و فراگیر و گسترده انجام بده، ممکنه که اوضاع از کنترلش خارج بشه. بنابراین فکر میکنم که اسرائیل سعی میکنه که با یک نوعی صبر استراتژیک و به صورت سنجیده و دقیق خودش رو وارد یک فاز جنگ احتمالاً دراز مدت بکنه با گروه حماس، به نوعی که آتو دست بازیگران دیگر نده در منطقه که بخوان سابوتاژ بکنن اون روند عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل رو، و عملاً تحریک بکنه کشورهای منطقه رو که طرف مثلا فلسطین رو بگیرن در این قضیه، ولی در این حال اهداف راهبردی خودش رو برای اون حد اکثر قابلیت‌های حماس و جهاد اسلامی رو از بین ببرن از نظر حمله به مقر تسلیحات، لوجستیک و مقرهای فرماندهی و فرماندهای جهاد اسلامی، و حماس این کار رو پیش خواهد برد در یک بازه زمانی مشخص.
به هر حال آقای این کشورها در حال عادی سازی روابط با اسرائیل هستند. به نظر شما این جنگ اگر بلند مدت بشه آنطور که شما اشاره کردید، آیا میتونه تأثیر داشته باشه بر روند این عادی سازی روابط؟
اتفاقا من فکر میکنم آنچه که رخ داد امروز در اسرائیل اتفاقا ممکنه که بتونه حتی این روند عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل رو هم تقویت بکنه، به این خاطر که الان دولت نتانیاهو میتونه استدلال بکنه که اسرائیل با یک تهدید موجودی جدی روبروست، بنابراین ممکنه که این توجیه رو بکنه و این استدلال هم از طرف آمریکایی‌ها و غربی‌ها صورت بگیره که اسرائیل حق داره، بنابراین ممکنه حتی در مورد شهرک سازی ها در اسرائیل و بقیه موارد گونه جربه بکنه که اسرائیل حق داشته و برای باید با حماس و جهاد اسلامی مقابله بکنه.
حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از نگرانی کشورهای خاورمیانه در رابطه با گسترش ابعاد جنگ حماس و اسرائیل گفت. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، امروز حملات اسرائیل به نوار غزه طی ساعت‌های گذشته ده‌ها کشته بر جای گذاشته، این در حالی که نیروهای ارتش اسرائیل با نیروهای گروه فلسطینی حماس در چند منطقه درگیر هستند و حماس هم شهرها و شهرک‌های اسرائیلی رو هدف حملات راکتی قرار میده. این تحولات صبح امروز شنبه پس از آغاز حمله غافلگیر کننده و چند جانبه حماس به اسرائیل آغاز شد. ایلیا جزایری در گزارشی نگاهی کرده به آغاز دور توزیع تنش‌های میان اسرائیل و فلسطین.
عملیات غافلگیر کننده گروه فلسطینی حماس از منطقه تحت کنترلش یعنی باریکه غزه علیه اسرائیل. عملیاتی هوایی و زمینی، حماس هزاران راکت به سمت شهرها و شهرک‌های اسرائیلی پرتاب کرد و همزمان نیروهای این گروه با شکستن حصار باریکه غزه به سوی ایستها، خودروهای زرهی و شهرک‌های اسرائیلی یورش بردند.
الله اکبر! الله جندل!
تصاویری از دستگیری شماری از نظامیان و حتی غیر نظامیان اسرائیلی توسط حماس و انتقال آنها به نوار غزه منتشر شد. افرادی که هنوز شمارشان به طور رسمی مشخص نشده است. تصاویری هم از درگیری میان نیروهای پلیس اسرائیل و نیروهای از حماس در برخی شهرک‌ها منتشر شد. در این شرایط هزاران تن از ساکنان شهرک‌های اسرائیلی نزدیک به باریکه غزه از سکونتگاه‌های خود فرار کردند. حملات راکتی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیل باعث آتش‌سوزی در برخی مناطق شده است. اسرائیل از بیش از 20 کشته در این حملات و صدها زخمی سخن می‌گوید.
فقد قررنا ان نضع حدا لكل ذلك بعون
محمد الزی فرمانده و ابو عبیده سخنگوی گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس با انتشار فایل‌های صوتی نام این عملیات را طوفان اقصا اعلام کرده و گفتند هدف از آن به گفته آنها متوقف کردن تجاوزهای اسرائیل به مسجد الاقصا است. ویدیوی منتشر شد که سران گروه حماس از جمله اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این گروه را در حال پیگیری اخبار تحولات از تلویزیون نشان می دهد که به گفته خودشان برای این دستاورد سجده شکر به جای می آورند. اسماعیل هنیه در بیانیه اعلام کرد که حماس اطلاعاتی مبنی بر برنامه اسرائیل برای به کنترل گرفتن مسجد الاقصی در اختیار داشت و عملیات برای مقابله با این برنامه انجام شده است. گردانهای قدس شاخه نظامی گروه جهاد اسلامی نیز همراه خود را با شاخه نظامی حماس در این عملیات اعلام کرد. در مقابل اسرائیل هم نیروهای ذخیره خود را فراخواند و آغاز عملیات شمشیرهای آهنین علیه گروههای فلسطین در نوار غزه را اعلام کرد. حملات هوایی اسرائیل علیه مواضع حماس در نوار غزه آغاز شد و در ساعت‌های اولیه ده‌ها کشته بر جای گذاشت.
اذرخ اسرائیل אנחנו במלחמה.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با انتشار پیامی ویدیویی با اشاره به حملات غافلگیرکننده حماس گفت که اسرائیل اکنون در وضعیت جنگی قرار دارد. او از آغاز عملیات اسرائیل برای انتقام از حماس خبر داد.
حماس ستاوت خموره بوکر.
وزیر دفاع اسرائیل هم پیامی ویدیویی صادر کرد که در آن گفت حماس با آغاز جنگ علیه اسرائیل دست به اشتباهی سهمگین زده. او همچنین وعده پیروزی اسرائیل را داد. شبکه 3 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که ارزیابی ارتش حاکی از آن است که جنگجویان حماس در شهرک‌های اسرائیلی نزدیک به باریکه غزه حضور دارند. شواهد نشان از احتمال در گرفتن جنگی بزرگ میان اسرائیل و فلسطینی‌ها دارد. جنگی که هنوز با سطح آن مشخص نیست، به ویژه اگر منطقه کرانه باختری هم درگیر آن شوند.
خب ایلیا جزائری از آغاز این جنگ برامون گفت، حمله‌ای که غافلگیر کننده بود و چند جانبه و از سوی حماس آغاز شد و به تا حالا هم ادامه داره، تلفات زیادی در هر دو سو بر جای گذاشته. اما چندی پیش این جنگ به هر حال واکنش‌های زیادی رو به همراه داشته و کشورهای مختلفی در مورد صحبت کردن. بعضی از کشورها خواستار خیشتنداری شدن و بعضی از کشورها هم که به هر حال از این جنگ راضی هستند. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در شبکه اکس نوشته که حمله امروز حماس به اسرائیل پاسخ مقتدرانه جوانان فلسطین به اقدامات نظامی اسرائیل بود. و در توییت خود از هشتک اسب بازنده که پیش از این علی خامنه‌ای در مخالفت با عادی سازی روابط کشورهای منطقه جمله عربستان سعودی با اسرائیل مطرح کرده بود استفاده کرده. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل علی خامنه‌ای هم حمله شبکه نظامیان حماس به اسرائیل رو عملیاتی پیروزمندانه نامیده و گفته که این عملیات قطعاً روند فروپاشی رژیم به گفته او و به نوشته او صهیونیستی را تسهیل و تسریع خواهد کرد. اما حماس رو چه اندازه در هماهنگی با اهداف جمهوری اسلامی در منطقه هماهنگ بوده؟ قسان آشور کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم آمریکا این سوال رو پاسخ داده.
به نظر میاد که رهبران حماس به نوعی این دفعه انتحاری دارن عمل میکنن. یعنی در گذشته اینها هدفشون این بوده که اسرائیل رو بزنن بدون اینکه زده بشن، یا اینکه قدرتشون رو در منطقه‌ای که تحت کنترلشون هستش یعنی نوار غزه حفظ بکنن بدون اینکه اتفاقی بدی برای اینها بیفته. اما این حمله الان واضح هستش که اینها میدونن که اسرائیل از اینها انتقام خواهد گرفت و رهبران اینها رو خواهند زد. حالا چرا این اتفاق به نظر میاد برای رهبران حماس افتاده؟ به نظر من به خاطر اینکه اسرائیلی‌ها به رهبری نخست وزیر کنونیشون ظرف گذشته به طور متناوب رهبران حماس رو و خانواده‌هاشون رو ترور کردن. بنابراین به نظر میاد که اینها به این نتیجه رسیدن که اصولاً وضعیت عوض شده. چه ما حمله بکنیم به اسرائیل چه حمله نکنیم، اینها ما را هدف قرار خواهد داد و به خاطر همین هم هستش که برای اینها آسان‌تر شد در این مرحله که بیان اسرائیل رو به طور مستقیم بزنن و به درون اسرائیل در واقع حتی نیروهاشون رو بفرستن، به خاطر اینکه این احتمال زیاد خودشون رو آماده حملات تلویزیونی اسرائیلی ها کردن.
آقای آشور، اشاره کردید که حماس این بار متفاوت و انتحاری عمل کرده. تصاویر مختلفی منتشر شده، اخبار مختلف منتشر شده از گروگانگیری بی سابقه حماس. همونطوری که شما گفتید، حماس نیروهاشو به داخل اسرائیل فرستاده و نه تنها نظامیان اسرائیل رو، حتی شهروندان این کشور رو هم گروگان گرفته. دامنه این جنگ با توجه به عکس العمل های اسرائیل چطور پیش بینی میشه از طرف شما؟
برای اسرائیلی ها در واقع اینها چاره ای ندارن غیر از اینکه عکس العمل بزرگی نشوند. در واقع در سالهای گذشته اینها انقدر سطح عکس العملشون رو بالا بردن و انقدر حملاتشون رو در داخل غزه و حتی در بقیه مناطق فلسطینی حملات بزرگی انجام دادن که الان در این مرحله مجبور هستن حتی حملات وسیع‌تری هم انجام بدن. یعنی آقای نتانیاهو از نظر سیاسی تحت فشار هستش که حمله بزرگتری از اون چه در گذشته انجام داده انجام بده. حالا این حمله به معنای این هستش که اینها باید نه تنها از هوا اینجا رو بزنن، بلکه احتمال زیاد نیروهاشون رو هم در واقع به غزه بفرستن، اتفاقی که مدت هاست نیفتاده. مسئله بعدی این هستش که الان احتمال زیاد در درون اسرائیل در سطح رهبرانش این بحث وجود داره که آیا ما باید داخل بشیم و به طور کلی کنترل نوار غزه رو به عهده بگیریم. اگر بخوان این کار رو بکنن، این عملیاتی بسیار وسیع و همونطور که خود نخست وزیر اسرائیل اشاره کرده جنگ خواهد بود، در واقع مسئله بسیار وسیع‌تر از اون خواهد بود که احتمالاً اینها فکرشو تا اینجای کار نکردن.
آقای آشور، منطقه هم نگران هستش که این جنگ تمام عیار بشه. رهبر حماس گفته که اسرائیل که نمیتونه خودش رو محافظت کنه، نمیتونه حافظ خوبی برای کشورهای عربی باشه، احتمالاً اشارهش به کشورهایی که به دنبال عادی سازی روابط با اسرائیل هستن. حماس به نظر شما چه هدفی رو دنبال میکنه و تا چه اندازه میتونه این هدف با هماهنگی جمهوری اسلامی در منطقه باشه؟
حماس به طور خاص و فلسطینی‌ها به طور عام چیز زیادی برای از دست دادن ندارن. یعنی اونها الان به مرحله‌ای رسیدن که با توجه به اینکه اسرائیل در منطقه داره گسترش میده روابطش رو با کشورهای عربی و کشورهای دیگری حتی، و با توجه به اینکه قبل از اون هم حمایت‌های غربی رو به طور تقریبا 100% و مطلق داشت، برای اینها فکر می‌کنن به این نتیجه رسیدن که اصولا ما چیز زیادی برای از دست دادن نداریم و می‌خوان نشون بدن که حتی بعد از اینکه متحدینشون هم از اینها دور شدن و به طرف اسرائیل رفتن، حتی در این مقطع هم اینها میتونن تأثیری داشته باشن. به نظر میاد که در کوتاه مدت این حمله احتمال زیاد اون مذاکراتی رو که الان بین اسرائیل و عربستان سعودی در جریان هستش، احتمالاً اون رو یا به تعویق بندازه یا مشکلی برای اون ایجاد بکنه. این اتفاقی که امروز افتاد تأثیر اون احتمالاً برای سالهای سال در سیاست و امنیت منطقه تاثیرگذار خواهد بود و حماس هم احتمالاً هدف اصلیش همین بوده، اون وضعیتی رو که الان در منطقه داریم، وضعیت سیاسی و امنیتی رو برای همیشه تغییر بده. ایرانی ها احتمال زیاد در واقع از این عملیات به طور دقیق اطلاع نداشتن. یعنی ایران سالهای سال هستش که در کنار کشورهای دیگه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حماس کمک میکنن، اما هیچ کدوم از اینها احتمال زیاد اطلاع دقیقی از این که این عملیات امروز اتفاق میفته نداشتن. چرا؟ به خاطر اینکه اسرائیلی ها به طور کامل این گونه تماس ها رو زیر نظر دارن و اگر تماسی گرفته شده بود احتمال زیاد اینها میدونستن. حتی یادمون نره که اسرائیل نه تنها در غزه و در بین حماس، بلکه در کشورهای دیگری که به حماس کمک میکنن یا با حماس روابط سیاسی دارن، مثل ترکیه مثلا یا قطر که روابط سیاسی دارن، و مثل ایران که ما می‌دونیم پشت پرده حمایت مالی و نظامی می‌کنه، و همه این کشورها اسرائیلی‌ها احتمالاً در اینها جاسوسان خودشونو دارن. برای این حماس این دفعه با هیچ کس تماس نگرفته، خودشون به تنهایی تصمیم گرفتن که در واقع این کار رو انجام بدن، و به خاطر همین هم هستش که می‌بینیم که اسرائیلی‌ها در واقع غافلگیر شدن، گرچه این به نفع ایران هم بوده. در واقع هدف ایران در دراز مدت این هستش که نه تنها از غزه بلکه حتی از جنوب لبنان هم بتونه اسرائیل رو تحت فشار قرار بده.
قسمان آشور، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم آمریکا، از تفاوت‌های منازعات قبلی اسرائیل با فلسطینی‌ها گفته. وزارت بهداشت اسرائیل خبر داده که در طول شب امروز شنبه 1104 زخمی ناشی از درگیری کنونی در بیمارستان‌ها پذیرش شدند. شبکه‌های عمده تلویزیونی اسرائیل هم شمار کشته‌ها رو تا ساعت 21:15 دقیقه به وقت ایران دست کم 200 تن اعلام کردند. به هر حال همچنان جنگ و درگیری میان اسرائیل در نوار غزه و همچنین حماس در ادامه است و موج دوم حملات راکتی حماس به اسرائیل هم ساعتی پیش اتفاق افتاد. به پایان این مجله شامگاهی از رادیو فردا رسیدیم. من رویا ملکی تا کمتر از یک ساعت دیگر به شما بدرود میگم. بار دیگر با شما خواهم بود با آخرین خبرها از درگیری‌های اسرائیل و حماس.